ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت یونان شماری از بانک ها را برای پرداخت حقوق بازنشستگان بازگشایی می کند. آمریکا کمک های امنیتی به بحرین را از سر می گیرد. 650 فعال مدنی خواهان آزادی نرگس محمدی از زندان شدند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. دولت یونان دستور بازگشایی 1000 شعبه بانک را برای پرداخت حقوق بازنشستگان صادر کرد. این بانک ها از روز اول ژوئیه فردا چهارشنبه به مدت 3 روز باز خواهند بود. بانک های دیگر آن کشور تا 6 ژوئیه 15 تیر ماه برای جلوگیری از هجوم مردم برای برداشت پول و ورشکستگی سیستم بانکی آن کشور همچنان تعطیلند. نخست وزیر چپگرای یونان از مردم آن کشور خواسته است در رفراندوم روز یکشنبه آینده به پیشنهادهای وام دهندگان بین المللی آن کشور رأی منفی دهند. اما رهبران اتحادیه اروپا هشدار دادند که رأی منفی در همه پرسی روز یکشنبه به معنای خروج یونان از حوزه یورو خواهد بود. نخست وزیر یونان این موضوع را رد کرده است و میگوید هرچه شمار رأی منفی بیشتر باشد موضع یونان را در مذاکرات تقویت میکند. مهلت یونان برای بازپرداخت یک قسط 1.8 میلیارد یورویی از بدهی‌هایش به صندوق بین المللی پول در ساعت 24 امشب به وقت مرکزی اروپا به پایان میرسد. آمریکا کمک‌های نظامی امنیتی به بحرین را از سر می‌گیرد. پس از سرکوبی تظاهرات مخالفان در بحرین در سال 2011، آمریکا تجهیزات نظامی به منامه را متوقف کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت هرچند هنوز وضعیت حقوق بشر در بحرین مناسب نیست، اما پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه به گفته وی از جمله آزادی شماری از زندانیان سیاسی رخ داده است. 650 تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت‌های دانشگاهی و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت نرگس محمدی خواهان آزادی او پیش از برگزاری دادگاه وی شدند. قرار است 15 تیر دادگاه نرگس محمدی برگزار شود. نرگس محمدی صبح روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در حالی در منزلش بازداشت شد که 2 روز پیش از آن دادگاهش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تعویق افتاده بود. وی پیش از آن در مصاحبه با رادیو فردا از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام به عنوان اتهامات خود نام برده و آنها را بی اساس خوانده بود. در نامه 650 فعال مدنی آمده است که برای تضمین برگزاری یک دادگاه عادلانه، نرگس محمدی باید پیش از حضور در دادگاه امکان دسترسی به وکیل را داشته باشد که این امر تنها با آزادی او از زندان میسر می شود. بحث‌ها درباره یک دکل نفتی ایران این روزها داغ است. دکلی که یک صاحب نظر می‌گوید از شرکتی ترک خریداری شده و دیگری می‌گوید از رومانی، یکی می‌گوید به احتمال زیاد به قطر اجاره داده شده و دیگری می‌گوید در خلیج مکزیک به کار مشغول است. گفته می‌شود پولش را پرداختند و از سوی دیگر اظهار داشته می شود که تنها 1/3 پرداخته شده است. وزیر نفت می گوید دکل مفقود شده است و وزیر پیشین نفت می گوید طرح این مسئله به این شکل بسیار جای تعجب دارد. مگر دکل حفاری خودکار است که گم شود؟ همکارمان الهی روانشاد و سرنوشت دکل نفتی ایران.
ماجرای گم شدن یک دکل نفتی 78 میلیون دلاری که در سال 1390 با نام دکل دین خریداری شده است، برای نخستین بار به وسیله نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. هرچند موضوع به صحن علنی مجلس راه نیافت، اما در ماه‌های گذشته دستمایه‌ای برای طنز شد و کمتر کسی آن را باور کرد. ماجرا اما کم کم جنبه خبری به خود گرفت و کار چند روز پیش حتی به گرفته شدن تایید از وزیر نفت جمهوری اسلامی منتهی شد. خبرهایی چون دکل نفتی ایران گم شد در خبرگزاری مهر و یا انتخاب نام دکلی که هرگز نیامد در روزنامه اعتماد کم کم موضوع را به بحث روز بدل کرد. سایت نفت به نقل از منابع خارجی نوشت که دکل راهی خلیج مکزیک است. ایسنا به نقل از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته است که نادر قاضی پور نماینده مجلس گفته است که دکل به ایران نیامده، هرچند که خریداری شده و به یکی از کشورهای همسایه که به احتمال زیاد قطر است اجاره داده شده. وزیر نفت جمهوری اسلامی بیژن زنگنه به خبرگزاری ها گفته است که موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده ای در این مورد تشکیل شده. خبرگزاری ها نام دکل را دین اعلام کردند، اما خبرگزاری فارس روز دوشنبه به سراغ رستم قاسمی وزیر پیشین نفت رفته و او گفته است که ظاهرا در تحویل دکل به طرف ایرانی مشکلاتی ایجاد شد و پرونده دکل در دادگاه داوری بین المللی است و دستگاه‌های داخلی هم مشغول پیگیری موضوع هستند. خبرگزاری تسنیم نیز روز دوشنبه به سراغ علی طاهری مطلق مدیر عامل سابق تأسیسات دریایی رفته است که میگوید بارها پیشنهاد کرده که کمیته حقوقی و فنی برای حل مشکل تشکیل شود که هنوز نشده است. او نام دکل را ما فورچونا اعلام میکند و میگوید که از شرکت جی اس پی رومانی خریداری شده و این به دلیل خرید قبلی و اعتماد مدیران قبلی بود. او افزوده است که پول دکل به طور کامل پرداخت نشده و می‌افزاید که نمی‌داند چرا گم شدن آن مطرح شده، چرا که شرکت فروشنده اصلاً دکلی به ایران ارسال نکرده که گم شده باشد و موضوع به طرح دعوی حقوقی در دادگاه بین المللی در لندن از طرف فروشنده منتهی شده است. در مورد تناقض‌ها در گفتار مقامات و نمایندگان مجلس در مورد دکل نفتی، رادیو فردا دیدگاه پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه را جویا شده است.
این مسئله گم شدن دکل اصلا ارتباطی به موضوع کارشناسی و مسائل فنی نداره. الان در ایران متاسفانه صنعت نفت دچار یک دگرگونی عجیبی شده که چندین مشکل وجود داره که در درجه اول عدم مدیریت صحیحه، دوم نبودن شفافیت، سوم عدم قبول مسئولیت از طرف کسانی که گردانندگان این صنعتند. هیچ کدوم جوابگو نیستن، نه به ملت، نه به مجلس، نه به دولت. شما وقتی میبینید یه آدم نشناخته مثل زنجانی نامی 3 میلیارد دلار پول نفت رو میگیره و میگن گم شده، شما انتظار داری یه دکل حفالی که چند ده میلیون دلار ارزشه کسی جوابگوش باشه؟ مثلا اینجاست که هیچ نوع هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف صنعت نفت نیست و کسی نیست که جوابگو باشه که آقا یک گرفتاری که پیش میاد کی مسئوله، کدوم مدیریتی که باید جوابگوی این همه گرفتاری باشه. مسئله اینجاست. بنابراین بنده به عنوان کارشناس نمیتونم اصلا بفهمم که چطور ممکنه یک دکل حفاری که مشغول کار پرسنل داره، آدم داره، گم بشه. وزیر نفت میگه بله ما 3 میلیارد دلار نفت دادیم به آقای زنجانی ببره بفروشه برامون، پولش نداد. به همین سادگی. آیا واقعا این دکل حفاری وجود داشته؟ پولش گرفتن، تحویل دادن؟ نه، هیچ کس نمیدونه که اصلا این موجودیت این دکل حفاری واقعی است یا خیالی است. پولی داده شده برای بابت یه چیزی که گرفته نشده. اینا همه امکان پذیره.
یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس ابراهیم کارخانه‌ای اعلام کرده است که موضوع در کمیسیون انرژی مطرح نشده و بعد از تعطیلات طرح این مسئله ارجاع خواهد شد. او گفته است گزارش گم شدن دکل نفتی هنوز به کمیسیون انرژی نرسیده، به رسانه‌ها رسید.
همکارمان الهی روانشاد گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
آقای آملی راجانی راست میگویند، این کنسرت هایی که برگزار میکنن جوان ها رقص میکنن. جوان ها مگر نمیخواهند بروند به بهش؟ هر جوانی که رقص کند میرد به جهنم. یه آقای لاریجانی فکر جوان ها رو کرده که به بهش بروند، به جهنم نروند. متشکرم، خداحافظ.
آقای خامنه ای یه جمله داره که میگه ما میخواهیم اگه کسی در یک خانواده مریض شد بیش از رنج مریضداری رنج دیگری نداشته باشد. آقای خامنه‌ای، پس چرا یک هنرمند صنایع دستی که داره هنر است یک استادکار ساختمانی که داره فن است، بیمه تامینشون نمیشن و بیمه افراد به مرور داره حذف میشه. اما کسایی مانند طلاب که از روز اول وارد حوزه علمی میشن تحت پوشش بیمه قرار میگیرن. ولی چرا هنرمندان و فنیکاران با اینکه داره هنر و فن هستن تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرن؟ با تشکر، پیروز هستم از ایران.
باید گفت آقای روحانی رئیس جمهوری بسیار ناتوان و بی‌نفوذ در اجرای قانون هست که یک فرودگاه به طور کامل توسط اشخاصی خرید و فروش میشه. اون وقت ایشون از اجرای قانون در مورد کنسرت‌های موسیقی صحبت میکنه. واقعا این جمهوری اسلامی جز خنده هیچی نداره.
با سلام، تو رو خدا بیاید ببینید آلودگی چیکار میکنه تو این کشور ما. از مسئولی خواهش کنه یه فکر داره این آلودگی بکنه.
این جمهوری اسلامی با هزینه بسیار هنگفت که تا حالا کارآمدی هم نداشته و با دشمنسازی دنیای غرب با خودش برای ایرانی ها هزینه کرده، در حالی که ایران در که یکی از پرآفتابترین کشورهای دنیاست و الان تکنولوژیش هم هست که از انرژی آفتاب برای تولید برق اضافه بشه و باد که هر دو اینا رو ایران داره، و اگر در این یک دهم این پولایی رو که هزینه شده بود برای انرژی هسته‌ای و این همه غرامت برای ایران ردیف بکنن، اگر در اون انرژی آفتاب و بعد اینا سرمایه گذاری کرده بودن، نه دشمن تراشی شده بود تا الان، و در حالی که خیلی کارایی هم داشت. کشور آلمان که یک چهارم ایران هم آفتاب نداره شروع کرده از تکنولوژی از نور آفتاب برای تولید برق و به نتیجه هم رسیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماری از ایرانی آمریکایی های سرشناس، سیاستمداران، نویسندگان یا پژوهشگران ایرانی تبار در نامه سرگشادهی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواسته هایی را مطرح کردند که از همکارمان ژان خاکزاد می شنویم.
37 ایرانی آمریکایی که این نامه سرگشاده را امضا کردند از نامزدهای انتخابات سال 2016 خواستند وقتی در مورد مذاکرات اتمی میان تهران و قدرت‌های جهانی برای نمونه در مخالفت با آن صحبت می‌کنند، گفته‌های خود را به کل مردم ایران تعمیم ندهند. اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی تبار می‌گوید گفته‌های اخیر سناتور لینسی گراهام از نامزدهای احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش رو که ایرانیان را دروغگو خطاب کرده بود دلیلی بر نگاشته شدن این نامه سرگشاده است. به گفته این اتحادیه، گفته‌های سناتور گراهام از منظر برخی در رسانه‌ها و نیز در میان ایرانی آمریکاییان شدیداً رنجاننده توصیف شده است. او در خرداد ماه در سخنانی گفته بود خانواده من صاحب یک رستوران، یک اتاق بیلیارد و یک مغازه مشروب فروشی هستند و هرچه از ایرانی ها یاد گرفتم در اتاق بیلیارد بوده است. او افزوده است وقتی بچه بودم به اتاق بیلیارد می رفتم و من دروغ گویان زیادی را دیدم و می دانم که ایرانی ها دروغ می گویند. ایرانی آمریکاییان امضا کننده نامه سرگشاده میگویند ایران کشوری کم مانند در منطقه خاورمیانه است با شمار قابل توجهی از افراد جوان، شهرنشین و تحصیل کرده که به آمریکا نگاه مساعدی دارند. به گفته ایرانی آمریکاییان نگارنده نامه سرگشاده، سخنان حساس و تنش‌زا قابلیت آن را دارد که بر منافع بلند مدت ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد و بر کلیشه سازی یا ایجاد نفرت علیه گروه مشخصی از شهروندان آمریکایی بیفزاید. در میان نویسندگان نامه میتوان نامهایی را دید مانند جیمی دلشاد، شهردار پیشین بورلی هیلز، دکتر فیروز نادری از محققان و مدیران ارشد سازمان هوافضای آمریکا ناسا، مهناز افخمی بنیانگذار سازمان همکاری برای آموزش زنان، آذر نفیسی نویسنده سرشناس، یماز جبرانی کمدین ایرانی آمریکایی.
همکارمان ژان خاکزاد گزارش میداد. فشرده خبرها 16:30 ایران.